أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم و تخرجون فريقا من منكم من ديارهم. خدمت عزیزان و سروران محترم، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 84 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مطرح می شود. در آیه پیشین چنین بازگو شد که خداوند میثاق‌هایی را با بنی اسرائیل بازگو می کند، یعنی پیمان‌های مورد تأکید جدی، یه مطالبی که بسیار مهم است، پشتوانه عقلی، فطری و درونی دارد و خداوند تأکید بر آن می ورزد. طبعا اموری است که زندگی انسانها و رفتار فردی و جمعی آدمیان در گرو چنین پیمانها و امور و پیشنهاداتی است که خداوند مطرح می‌فرماید. اون قسمت‌هایی که باید مسلمانان برای ما بنی اسرائیل در زمان خودشون به اون تن دهند و پذیرا باشند بازگو کردیم. اون عبودیت خداوند بود، احسان به والدین، احسان به خیشاوندان، نکوکاری در حق یتیمان، مساکین و به شکلی اقشار آسیب پذیر جامعه و یه نوع حمایت اجتماعی رو نشان دادن نسبت به هم نوعان، بنگاه عقیم و صلاح و آت و زکاه، این دو حسن ارتباط با خدا و خلق، این قسمت گذشت. به دنبال اون باز میثاق دیگری رو مطرح میکند خداوند. اما من یه جمله ای رو از پایان آیه گذشته هم مناسب میبینم که تذکر مختصری حداقل داده شود. فرمود این مطالب گفته شد، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اما شما تولی کردید. تولی از الفاظ ازداد است، گاه به معنای رو آوردن، گاه پشت کردن است. روشنه که در اینجا به معنای پشت کردن است. تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون، این هم نشان میده یعنی اعراض و روی برگرداندن. اعراض یعنی عرض و چهره رو از کسی برگرداندن. میدونیم که طبیعی است هنگامی که ما روی به سوی بنماییم، طبیعی است که پشت آدمی در ضد اون نقطه مقابل خواهد بود. این دیگه یه امری است که وجدان میکنیم. در مورد خداوند سبحان قصه این است عزیزان، هنگامی که انسان اعراض می کند از خدای سبحان، طبیعی است به تمام مظاهر غیر خدا متوجه می شود. این دیگه حالت همون 180 درجه رو دارد و چنین حالتی است هنگامی که آدمی روی بر می گرداند از مظاهر الهی، طبیعی است به هر آنچه بو و نماد غیر خدا دارد و رنگ غیر خدا دارد، دل و وجود انسان قهرن متوجه خواهد شد. یعنی اعراض یه امر طبیعی است. اگر کسی روی در خدا دارد، پشت به غیر حضرت اوست. اگر کسی پشت به خداوند می کند، روی به غیر جناب باری تعالی و خالق وجود و هستی است. این اعراض گفته می شود. نهایت این که اعراض به دو شکل است. گاه ممکن است اعراض به شکل اعراض قلبی و فکری باشد، گاه ممکنه اعراض عملی. گاه ذهن آدمی روی برگردان می شود، آدمی روی برمی گرداند از باب قلب و دل و خاطر. دل انسان و فکر آدمی نیست با خداوند. طبعا چه در این دل می نشیند، چه چیزی در این دل خانه می کند، هر اون چه غیر خداست. این یه امر طبیعی است. گفت یا جای تو یا جای من است. دیگه این خلوت دل جای صحبت حضرات نمی شود، یا صحبت دیو است یا صحبت فرشته است. این طبیعی است. در مقام خارج هم همین طور است. اون کسی که صحبت خدا می جوید طبعا صحبت دیگران اعراض کرده است. اون کسی که به اغیار دل می بندد دیگه از احباب و دوستان فاصله گرفته است. این رو باید توجه کنیم. پس بنابراین این اعراض یه حرف بزرگی است. این مطالب مهم قلبی و عرفانی دارد که من در همین حد اشاره کردم خدمت عزیزان و گذر کردم. اما یه نکته روشن باشد، اگر انسان هنگامی که به هر پدیده‌ای در وجود و به هر مظهری از مظاهر خلقت نگاه می کند، ابتداعاً خدای سبحان را در نظر دارد، این مصداق آن می شود که اینما تولو فسمع وجه الله. این همان می شود که به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. اگر دیدگاهش رو انسان الهی کند، یعنی تمام وجود و هستی رو یه پرتوی از تابش صفات خداوندی ببیند، همیشه مقبل است، همیشه اقبال به خداوند دارد و اعراض ندارد. این دیگه میشه همان که وجود مقدس امیرالمؤمنین میگوید و به شاگردان مکتب خود هم تعلیم میکند که ندیده است پسر ابی طالب چیزی را الا اون که قبل از اون و با اون و پس از اون خدا را دیده است. این میشه نکته زیبا علوی. تمام شد. به دنبال اون فرمود و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم. میثاق بعدی که با بنی اسرائیل خداوند گرفت و برای همه امت‌ها حاکم است آن است که لا تسفکون دماءکم، سفک نکنید دماء و خونهای خودتون رو. خب قدم به قدم آیه رو با هم پیگیری میکنیم، ابتداعا کلمات و مطالب رو تا به حقایق بحث برسیم. کلمه لا تسفکون از ماده سفک گرفته میشود، سین ف کاف. سفک در لغت به معنای ریختن است، اما نه هر چیز را، بلکه ریختن خون رو سفک میگویند. اون هم نه هر خونی، بلکه خون انسان. اگر کسی حیوانی رو ذبح میکند و میکشد، یک کسی کار اون در کشتارگاه است، روزی 30 حیوان میکشد، به این میتوانید بگویید ای انسان سفاک؟ سفاک گفته نمیشود، خون میریزد، اما خون گوسفندان میریزد، اما این خون حیوانات رو میریزد، اینو نمیشه سفاک گفت. سفاک به اون کسی میگویند که سفک میکند، یعنی خون انسان میریزد. حالا اگر زیاد ریخت میشه سفاک، همان که شما میگویید سفاک خونخوار خونریز. پس کلمه سفک به معنای ریختن خون انسان هاست. فرمود لا تسفکون دماءکم، نریزید خون خودتان را. و دوم اینکه لا تخرجون انفسکم من دیارکم، خودتون را از دیار و شهر خودتون آواره نکنید، بیرون نبرید، اخراج نکنید. توضیح میدهیم یک یک. اما قسمت اول فرمود که خونهای خودتون نریزید. خب اولین معنایی که از آیه شریف به ذهنمون میآید و برخورد اولمون با آیه این است که خداوند میگوید خون خودتون نریزید. یعنی چه؟ یعنی خودکشی نکنید، مثلا انتحار نکنید، خون خود نریزید. ابتداءً به ذهن انسان چنین معنایی میآید، اما مجموعه قرائن بحث رو که بررسی میکنیم و نشانه های آیه رو که نگاه میکنیم و همچنین خود اصطلاحی که اصلاً ذات باری تعالی به کار میبندد، مشخص میشه که شاید مراد فراتر از این است که اینجا بحث اجتناب و نهی از خودکشی و انتحار باشد. ولو اینکه میدانیم در مکتبهای الهی و در نزد موحدان در تمام شرایع الهی تفاوتی بین خودکشی و دیگر گشی نیست، از جهت اینکه یه نفسی از بین میرود فرقی نمی کند. همان محدودیت و محرومیت و حرمتی که در حق قتل دیگران است، در حد خود هم وجود دارد. این قتل نفسه. قتل نفس گاه ممکن است نفس غیر باشه یا نفس خود انسان باشه، فرقی نمی کند. فرمود لا تسفکون دماءکم، از کلمه سفک و خون ریختن هیچگاه دیده نشده در استعمالات. بگوین کسی مثلا سفک دم خودش کرده است، یعنی خون خودش رو ریخته است. در مورد ریختن خون خود انسان واژه سفک رو به کار نمیبرن، یعنی اگر کسی هم میخواد بالاخره جان خودش بستاند، بالاخره یه آمپولی میزنن، حلق‌آویز میکنن، بالاخره یه داروی میخورن، حالا بگید تپانچه اینجا میگذارن، کلتی میزنن، شلیکی میکنن، و به این عادی کسی خونریزی خون و خونریزی حمام خون را نمیندازد در کشتن خودش. نوعا کلمه سفک رو در مورد دیگران به کار میبرند، آن که کسی به جان و خون دیگران دست بیالاید، این رو میگویند سفک دم در خود استعمالات و لغت. لذا چنین استفاده میشه از آیه شریفه که خداوند میگوید که یکدیگر رو نکشید. لا تسفکونه دماءکم، لا تسفکونه دماءکم، دماء خودتون رو نکشید، یعنی خونهای هم رو نریزید، خون خودتون نکشید. اما اینکه خداوند از این که دیگران رو بکشید تعبیر به کم میکند، یعنی خودتون رو نکشید، این نکته بسیار زیبایی است که همیشه در قرآن به زبانهای مختلف ذات باری تعالی این رو مطرح کرده است. این اون نگاه یک سو نگری زیبا و اون نگاه وحدت در مجموعه هستی در جامعه انسانی است که بارها خداوند سبحان تذکر می‌دهد. این که تعبیر به کم میشه از دیگران تعبیر به خود انسان میشود، این رو با یه جمله کوتاه عرض می‌کنم. قاعده‌ای داریم، قاعده عقلیس، این رو گاه در ادبیات هم به کار میبرن، میگن الاتصال مسابق للوحده. یعنی چه؟ یعنی شما فرض بفرمایید یه پاساجی رو میبینید این 40 تا مغازه درون این هست، و خب وقتی میگید یک باب در معامله مینویسن، در سند مینویسن، مثلا فرض کنید یک باب پاساج در فلان جا، خب این 40 تا مغازه دارد، 50 تا مغازه دارد، اما همه اینها چون تو در تو چسبیده به هم متصل در یه فضای مجتمع تجاری رو تشکیل میدهند، از اینها تعبیر به یک باب پاساژ میکنند. یک منزل میبینید طبقات متعددی دارد، اتاقها، ساحت، مساحتش، عرصه، اعیان، خیلی مثلا میگن یک باب منزل، یعنی تمام اینها رو چی میدانند؟ یکی میشمارند، یک پارچه میدانند. این رو در اصطلاح میگن الاتصال مساوق للوحده. وقتی متصل میشن یه اجزایی کنار هم مینشینند، یکی میشوند. چه اتصالی بهتر از اتصال انسانی؟ چه اجتماعی بهتر از جامعه بشری؟ هنگامی که انسانها کنار هم مینشینند و میشن یا بنی آدم، همشون میشن فرزندان آدم، میشن انا خلقناکم من ذکر و انسا، یه اتصال انسانی و اجتماعی پیدا میشه، خصوصا هنگامی که این وحدت تبدیل میشه به وحدت فکری عقیدتی، میشه انما المؤمنون اخوه، یه جامعه ایمانی، همشون یکی هستن، یه جامعه انسانی، اینها یه اتصال این چنینی دارن، یه آداب اجتماعی فرهنگی که با هم یه تابع فرهنگن، یه تمدنند، اینها یه اتصالی دارند. این نگاه رو قرآن تزریق میکند به جامعه عزیزان، این یک سونگری کلی نگری رو، که این نگاه لطیف رو انسانها به دیگران داشته باشند و یه وحدتی رو در میان جامعه انسانی مخصوصا با اون گرایش های پاک فکری و عقیدتی در میان خودشون ببینن. الهازا میبینید در قرآن بارها این بحث مطرح میشود، غیبت خودتون نکنید، طعنه به خودتون نزنید، لا تلمزوا انفسکم، عیب جویی از خودتون نکنید، طعنه به خودتون نزنید، هیچ کی این کارها رو نمی‌کنند. مردمان به خودشون طعن نمی‌زنن، مردمان غیبت خودشون که نمی‌کنن، مردمان طعنه به خودشون نمی‌زنن. این کم که خداوند بارها مطرح می‌کند، دیگران از شما چه تفاوت است؟ شما به دیگران چهره کسی رو در جامعه مخدوش کنید، چهره یه پاره از جامعه انسانی رو مخدوش کردید، شما هم از همین کلید و این لطمه به خودتون هم وارد میشه. شما دارید به کل انسان‌ها جسارت می‌کنید، به شخص خودتون هم جسارت کردید. این نگاه بسیار زیبا و لطیفی است که خداوند سبحان بازگو می‌کند. در اینجا هم مراد قتل نفس است. لا تسفکون دماءکم، خون انسانها را نریزید به ناحق، که جانها محترمند و خونها محترمند در نزد خداوند، مگر دلیل خاصی برای این قضیه وجود داشته باشد. به دنبال آن فرمود ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. خب این قسمت اول که روشن شد، این عرض کردم این فرقی نمی کند. اگر خدا به بنی اسرائیل می گوید، دقیقا به پیروان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، همه همین خطاب می شود که من قتل نفسن متعمدن، اگر کسی رو جانی رو و نفسی رو آمدن و متعمدان انسانی بکشد، مجازات اون، جزای اون جهنم خداوندیست و پایدار ماندن و خالد در جهنم باقی ماندن. خطاب مسلمانان قرآن مطرح می کند. به دنبال اون فرمود ولان تخرجون انفسکم من دیارکم، و خودتون رو اخراج نکنید. تخرجونه باب افعال است، اخراج است. اخراج نکنید خودتون رو از شهر و دیارتون. این هم همون حالت رو دارد، الان توضیح میدم، اما مایه مطلب رو بازگو کنم خدمت عزیزان. احساس میشود این آیه شریفه به نوعی میتوان حاشیه‌ای برای این آیه مطرح کرد، یک کنایه این آیه به یه بحثی دارد که خب گاهی دغدغه ذهنی هم میشه در میان جامعه. از مجموعه مباحث قرآنی و روایی استفاده می شود عزیزان که بالاخره انسان‌های تعلقی به وطن دارند. این بحثی که گاهی آیا درست است دلبستگی به خاک و آب و وطن و کشور و بلاد و چنین و چنان، گاهی این افراط و تفریط هایی که در این بحث پیش میاد، گاهی این که بعضی ها احساس می کنند با تشرع و تقدس و دینداری تعلق به آب و خاک و وطن امثال اینها ممکنه معارضه داشته باشه، اینها ناپسند باشد، نه مبنای اسلام ملی‌گرایی نیست، وطن پرستی نیست. بله، ما مبنامون پرستش هیچ چیز جز خداوند، ما نه وطن می پرستیم نه هیچ چیز دیگر رو نمی پرستیم، ما خدا رو می پرستیم. اما آیا علاقه به وطن، تعلق به وطن، اینها یه اموری است که با دیانت و دینداری ناسازگار است؟ نه. گاه ممکن است اینها عناوینی باشد، دکانی باشد برای جذب انسانها و صرف اینها از حقیقت، روی برگرداندن اینها از اون وقایع معنوی، حقایق معنوی. بله، گاه ممکن است بحث پان عربیسم و پان ایرانیسم و پان ترکیسم و همون بازی هایی که در طول تاریخ دیدید، اون نگاه های ناسیونالیست و اونچنانی باشد، ملیتگرایی باشد، ملیت رو مقابل حقایق معنوی علم کردن باشه، این بحث دیگری است، ما به این کاری نداریم. اما به خودی خود دلبستگی به وطن، آب و خاک پدیده مثبتی است، این یه واقعی منفی نیست، این یه خواسته منفی نیست. در لابلای آیات شریفه قرآن گاهی نکاتی رو میبینید که تذکر به این معنا دارد، یعنی حاشیه به این معنا داره. به این بیان عرض میکنم، خب مثلا هنگامی که میبینید حضرت موسی وارد میشه به سرزمین مصر، اولین اتهامی که فرعون سعی میکند ذهن انسانها رو منصرف از موسی کند و مقابل موسی جامعه رو علم کند و چهره ناپسندی از کلیم خداوند ترسیم کند در ذهن جامعه، این است که موسی متهم میشود به این که یرید و ان یخرجکم من ارضکم به سحر. موسی آمده است تا شما رو از شهر و دیارتون بیرون کند. موسی وطن فروش است. اصلا خود این عنوان وطن فروش رو میبینید به عنوان یه ناسزا تلقی میشه، همیشه وقتی گفته میشه این موسی وطن فروش است، میخواهد شما رو بیوطن کند، میخواهد با بیگانگان تبانی کند و شما رو از شهر و دیارتون مثلا بیرون کند. از این طریق وارد میشود و نقطه برای این حساسیت جامعه میگذارد. از مجازات هایی که در شرع مقدس اسلام و در قرآن برای مفسد فی الارض، برای اون کسانی که یسعون فی الارض فسادا، اینا سعیشون به فساد و تباهی است. اون درجات پایین، نقطه اول از چهار مجازاتی که شروع میشه، حداقلش نفی بلد است. یعنی چه؟ بلد یعنی شهر و دیار، نفی یعنی بیوطن شدن، کسی رو بیوطن کردن است، یعنی کسی رو از شهر و دیارش آواره کردن، بیرون کردن. این به عنوان یه مجازات در حقوق و فقه اسلام مطرح میشه. پس این مجازات است در اسلام، این کاملا مبنای حقوقی داره، مبنای وضع قانون در اسلام داره، به عنوان یه مجازات نفی بلد معرفی میشود. این رو هم میبینیم. گاهی بعض از عبارات و اشارات و کوتاهی هست که ممکنه به شکل حدیث در ذهن ما نقش بسته باشد، که مشهورترین اینها همین جمله است که همه دوستان و عزیزان حفظید، نوعاً شنیدید و گاهی هم بر زبان جاری میکنید و بالاخره میگویید حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان، محبت به وطن از ایمان است. حالا این رو هم میگیم ما، اما این که آیا این جمله حدیث باشد یا نباشد، این که قال رسول الله باشد، این که پیامبر گفت، خب توجه دارید گاهی مطالبی خیلی خوب است، ممکنه ریشه دار هم باشد، مطالب درستی هم باشد، اما نمیشه اینها رو که نسبت به معصوم داد. اگر این واقعا گفته معصوم نباشد، که این متاسفانه اسناد به دروغ، این دروغ بستن است به خدا و رسول که انسان یه مطلبی رو ندانسته، نپخته، نسنجیده و حالی که مسلم نیست این گفته شده یه معصوم باشد بگوید مثلا اینو امام حسین فرمودن ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین جدم رسول خدا باقی نمیماند الا نمیدانم به قتل من، پس ای شمشیرها مرا دریابید. بنویسیم قال الحسین علیه السلام، این حرف رو بنویسیم، ولی این فرمایش سید الشهدا نیست، این حرف خوبی است، حرف زیبایی است، اما یکی از شعرای کربلا این رو گفته است، این ربطی به امام حسین ندارد این جمله اصلا که ما قال الحسین بگیم، حرف خوب خوب اما از صاحبانش، این رو نباید اشتباه کنیم و سخن را حکمتی را به بیان و زبان روایت منتقل کنیم. حالا این جمله هم هست، آیا این حدیث هست یا حدیث نیست؟ حب الوطن من الایمان. بالاخره حب الوطن من الایمان یعنی این که دوستی وطن یه ریشه هایی در ایمان دارد، همونطور که ایمان یه امر فطری است و در فطرت انسان ها ریشه عمیق دارد، دوستی به وطن هم در وجود انسان ها ریشه دارد. این میشه توجیه درستش اگر بخوام خیلی ساده و راحت توجیه کنیم قضیه رو. اما اینکه این گفته پیامبر باشد یا نباشد، در تألیفات ابو حامد غزالی نسبت به پیامبر داده شده است، یعنی ابو حامد غزالی این رو نقل کرده در یه جایی، و در تألیف عالمان شیعی هم این رو مرحوم شیخ حر عاملی صاحب کتاب مستطاب و گرانقدر وسائل و شیعه، ایشان نداریم کتابشون، بلکه کتابی دارن به نام عمل العامل، عمل با همزه، یعنی آرزوی آرزومندان فی احوال علماء جبل عامل. این کتاب در حالات علماء شهر و دیارشونه، چون مرحوم شیخ عاملی از جبل عامل لبنان بودن، لبنانی بودند ایشان، در احوال علماء بلدشون که منطقه بسیار پربرکتی بوده است، عالمان بزرگی رو تقدیم اسلام و تشیع کرده است، یک کتابی در این حالات نوشتن. در اون مقدمش میگن علت این که من این کتاب رو دارم مینویسم، یه علتش اینه که قال رسول الله، رسول خدا فرمودن حب الوطن من الایمان. گفته یه شیخ عاملی کم نیست، یه انسانی که محدث است، خبیر است، به ناروا نمیگوید، نسنجیده نمیگوید، پخته سخن میگوید. اون وقتی نسبت بده به رسول خدا بگد رسول خدا چنین گفت، دل انسان محکم میشه که این حدیث باشه. بر تقدیر این جمله را هم داریم، البته من این رو گاهی عرض کردم خدمت دوستان، داریم روایاتی که همین مضمون رو میرساند و معتبر، در همون کتاب تنبیه الخواطر یا مجموعه ورام، یک کتاب بسیار نفیس، زیبا و اخلاقی است. بزرگ مرد این رو امیر ورام ابن ابی فراس از همدانیان نوشته است که مرد شمشیر و قلم بوده، بسیار انسان توانمندی بوده است، هم از اون حماسی ها بوده است، انسان هایی که قدرت نبرد و نظام داشتند و هم اهل قلم و نبرد پیکار قلم. اون در اون مجموعه این رو دارد که یه وقتی کسانی که از مکه می آمدن محضر پیامبر رسیدن در مدینه و از حال و هوای مکه برای پیامبر در مدینه نقل کردند، پیامبر متاثر شدند، اشکهای پیامبر جاری شد هنگامی که باز هوای وطنم، پیامبر یاد وطن رو شنیدن، حال و هوای مکه رو براشون گفتن و این سوز در دل پیامبر ایجاد شد، که حتی این رو میشه از همون آیه شریفه قرآن هم استفاده کرد که ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد. پیامبر هنگامی که رسول خدا اومدن از مکه بیرون به سوی مدینه میخوان برن، دلنگران و مضطرب، فرمود اون کسی که تو را بر تو قرآن رو فرض و واجب کرده است، تو رو بر میگرداند به این جایگاهت، یا رسول الله دلنگران نباشی. پس در مجموع عزیزان میتوان گفت دلبستگی و تعلق به وطن یه امر منفی نیست، اینطور نیست که شریعت این رو قبول نکند، نه، این یه امر فطری است، در وجود انسان ها قرار دارد، آدمیان دلبستگی دارند به هر حال، اون خاکشون، اون وطنشون، اون زادگاه معلوفشون، گاه با همون خاطرات زندگی میکنن، گاه این سو اون سوی دنیا هم که هستن، باز یاد اون عطر کوچه باغهای شهرشون و دیارشون که میفتن، نفسشون تازه میشود، باز حال هوایی پیدا میکنن، این یه امر فطریست و مشکلی در این نیست. در این آیه شریف خداوند فرمود، این یکی از ادله بحث است، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، خودتون رو آواره نکنید، یکدیگر رو به ناحق از شهر و دیار خودشون بیرون نکنید، نرانید، که طبعا پشت این انگیزه ها و طمع‌های مادی است، شما دیگران رو بی خانه می کنید که خانه اونها رو تصاحب کنید. آواره میکنید که از فرصتهای اونها خودتون بهره ببرید و مطمئن بشید به نعمتهای اونها به گمان خودتون و خیال خودتون. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، این کار رو انجام ندید. این دو نکته رو توصیه میکنیم در کنار یک دیگر. خب اون هم کشتن انسانها، حرمت جان انسانها، و هم این که اون امنیت و آرامش اینها رو به هم نزنید، آوارشون نکنید، این هم توهین است. کرامت عالی انسان، حفظ وجود انسان و جان آدمی. کرامت دوم انسان، شخصیت دادن به آدمها، به اینها رو تحقیر نکردن، آواره نکردن، به این سونسو نکشیدن، این هم در استمرار همون بحثه، این هم در راه تکریم و تکرم به انسان هاست. فرمود بلا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون. خب شما این توصیه ها رو خداوند بهتون انجام داد، بعد اقرار کردید، گفتید خدا جا این میثاق ها میثاق درستی است. حالا این اقرار، اقرار عقلی شماست، فطری شماست، به زبان آوردید، پذیرفتید، گفتید سلمنا، ایمان آوردیم، قبول کردیم. ثم اقررتم و انتم تشهدون، و شما شاهد بر این، شهادت میدادید بر این امر. یه نکته ظریفی رو اینجا در آیه شریف خداوند متذکر می شود که عرض کنم خدمت دوستان خوب است. می دانید در باب قضاوت و در باب داوری در یه پرونده در اسلام، با اون مبنای حقوقی اسلامی، ما دو تا سنگ دست برای قاضی داریم، بر مبنایی که پیامبر فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، اون بیانه دلیل و شاهد و گواه و ادله محکمه پسندی که اقامه می شود، اینا بیانند. در کنار اون بحث سوگند و قسم هم در مواردی به کار میاد از جهت حقوقی. قاضی می تواند قسم بگیرد، به وسیله قسم، حالا وظیفه اون کسی باشه که خوانده شده است، منکره، می خواد پرونده رو رد کند، این هم می تواند مورد استفاده قرار بگیرد، قسم و سوگند. اما یکی از ادله‌ای که میتواند در محاکمه قضایی بسیار مفید باشد و خاطر قاضی را آسوده کند، اقراره. اقرار خودش دلیلی است بسیار محکم که آفتاب آمد، دلیل آفتاب. وقتی کسی اقرار میکند که انا ضربتو، من زدم، من این چنین کردم، من اون چنان کردم، دیگه بالاتر از این که نیست، بالاتر از سیاهی رنگ دیگه. خود اقرار میتواند بالاخره یه چیز خوبی باشد و یه دلیل مطمئنی باشد برای پذیرش و حکم. اما گاهی این مطرح میشه، اونهایی که این مقداری با این وسوسه ها سر و کار دارند، این دلواپسی ها رو دارند در این مسائل، میگن خب پیامبر گفته است ما با بیانه و قسم، با شاهد و قسم قضاوت میکنیم، پس این اقرار کجای کار است؟ این اقرار چی میشه؟ این چطور میشود؟ این آیه شریفه خیلی زیبا مطرح میکند پشتوانه اقرار را. ثم اقررتم و انتم تشهدون، مثل این که اقرار کار همون شهادت رو میکند. نهایت این که گاه شما شهادت میدید برای دیگران، گاه شهادت میدید، یعنی علیه دیگری شهادت میدهید، گاه علیه خودتون شهادت میدهید. لذا در مواردی در اسلام داریم که اگر میخواید اقرار کنید، یک بار اقرار کافی نیست، باید دوبار اقرار کنید، باید چهار بار اقرار کنید، مثل اینکه چهار تا شاهد دارن شهادت میدن. پس اقرار هم میشه یکی از اجزای شهادت که این آیه شریف خداوند مطرح میکند. ثم اقررتم و انتم تشهدو. ثم انتم ها اولا تقتلون انفسکم، ما به شما گفتیم این پیمان ها را، و این مطالب قابل قبول بود، پذیرش شد، پذیرفتید، قبول کردید، اما متاسفانه عمل نکردید. ثم انتم، پس اونگاه شما، ها اولائه تقتلون انفسکم. انتم یعنی شما، ها اولا یعنی آنها. یه مقداری آیه نمی سازد از جهت ادبی، شما ایشان تقتلون انفسکم، این یعنی چه؟ از جهت ادبی اومدن خیلی از مفسرین گفتن این ها اولائه در اینجا به معنای الذی و الذینه است، یعنی انتم، شما کسانی هستید که پیمان شکنی کردید. به بیان دیگر ادیبان از بعد بلاغی که آیه رو نگاه کردن میگن ثم انتم ها اولائه، مثل این که شما میگید شما همون آدمی، میگید شما اون آدمی، شما هم آدم دیروزی، من فکرم من تو به نظرم نمیاد، خیلی عوض شدی، شما که این حالات نداشتی، این رفتارها نداشتی، شما هم آدم دیروز هستی. به زیبایی خداوند دارد این رو مطرح میکند، ثم انتم ها اولائه، شما همونهایی که تقتلون انفسکم، همونهایی شدید که تقتلون انفسکم، شما این که این میثاق ها رو اقرار کردید، قبول کردید، پذیرفتید قتل نفس بد است، اما دستتون آلوده به خون دیگران شد. شما دانستید که نباید کسی را از شهر دیارش آواره کنید و بیرون کنید، اما این کار را کردید. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، شما چنین کاری را مرتکب شدید. این جمله رو بارها اشاره کردم، بد نیست اضافه کنم این قسمت رو. ببینید کلمه انفسکم این جمع نفسه. ما گاهی نفس داریم گاهی نفس داریم، هر دو یه جور نوشته می شود، خواندن اون فرق می کند. به اون دمی که شما با اون زندگی می کنید، اون هوایی که تنفس می کنید، این دم و بازدمی که ممد حیات ماست به تعبیر شیخ جناب سعدی و بالاخره مفرح ذات ماست، به این نفس میگیم. همینی که اگر فرو برود و بالا نیاید مرگ است، اگر فرو نرود باز هم مرگ است، این نفس گفته میشه. به اون جان و روح انسان نفس گفته میشود. ریشه هر دو از جهت لغوی یکیست. ببینید ما سه تا جمع داریم، گاه نفوس گفته میشود، گاه انفاس، گاه انفس. انفاس جمع نفسه، میگن از انفاس مبارک شما استفاده کنیم، از دم شما بهره‌ای ببریم، یعنی اون نفس مبارک کسی رو میگن. مثلا فرض بفهم انفاس جمع نفس، اون انفاس در مجموع ریشه هر دو از ماده نفاست می آید، یعنی گرانی، یعنی پربهایی. همونطور که این نفس شما قیمتی دارد به قیمت تمام ماندن ما، که اگر قطع شود زندگی قطع می شود. اگر این تنفس نباشد کار مازار است و ساخته است. خود این هم با ورزش مهم می دارد. اما وقتی نوبت نفس می شه می بینیم واقعا می توان گفت ما چیزی گرانتر و پربهاتر از نفس انسانی نمی شناسیم. یعنی شما هر نعمتی از نعمتهای خداوند رو که در عالم بیرون تصور کنید که برای ما انسان هاست، تمام نعمتهای مادی، همه اینها رو بررسی کنید، در کنار و در قبال نفس انسان وقتی سنجیده می شود باهایی ندارد. این نفس انسان است که اون نفاست و اون گرانی و اون بهای سنگین و حقیقی رو دارد. واقعا این تعبیر خیلی تعبیر تکان دهنده و به خدا برنده است. فرمود ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، و متاسفانه شما این کار رو کردید. شما به طمع‌های مختلف، به انگیزه‌های واهی به جان یکدیگر افتادید. شما بنی اسرائیل این کار رو کردید. شما مسلمان‌ها هم ممکن است مبتلای به این مسائل بشید. شما هم ممکن است به نزاع‌ها و تزاحم‌ها، به هیدری‌ها و نعمتی‌ها مبتلا بشید. شما هم ممکن است بدخواهی یکدیگر باشید، یکدیگر را آواره این شهر و اون شهر بکنید، سرزمین‌های هم را تصاحب بکنید. این بلاهایی است که ممکن است سر شما هم بیاد. هشدار به شما میدیم. تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان. خب برای اینکه انسان‌ها به جان یکدیگر بیفتند، طبیعی است که اینها دسته‌بندی میشن. همینطور که عرض کردم، تظاهرون از ماده زهر میاد. زهر در خود لغت به معنای پشت است. خود لغت زهر به معنای پشت. کمونی که ما در فارسی از کلمه پشت خیلی مشتقات داریم. از کلمه پشت شما پشتیبان، پشتیبانی، پشتوانه، تمام اینا رو از کلمه چی میسازیم؟ از کلمه پشت فارسی درست میکنیم این مشتقات رو. در عربی هم همینطور است. از کلمه زهر مظاهر، تظاهر، تظاهرات، همینا که داریم میگیم، همین کلمات از این ماده میاد. تظاهرونه، تتظاهرونه است، یعنی شما پشت به پشت هم دادید، متحد شدید علیه گروه های دیگه، اون گروه علیه شما. شما دستبندی کردید، شما فرقه بندی کردید، شما گروه گروه شدید، مقابل یک دیگر ایستادید. اون اتحادتون، اون اتصالتون، اون کم بودنت رو، اون یکی بودنتون رو متاسفانه با طمعها و انگیزها و غرض‌ورزی‌ها از کف دادید. تظاهرون علیهم. گاه انسان‌ها پشت به پشت هم میدن برای سعادتی، برای کمالی، برای خیری. این خیلی خوب است، این بهترین راه است، این یاری دادن. اینکه گاهی در کلمات ائمه علیهم السلام داریم، اون جمله امیرالمؤمنین هم در وصایا و نصایح به اصطلاح پایانیشون این جمله رو هم فرمودن: تدابر به معنای پشت کردن به یکدیگر است به شکل منفی. تدابر، تظاهر یعنی پشت به پشت هم دادن به شکل مثبت. خیلی جالب است. تظاهر یعنی پشتتون رو به هم بدید، پشتوانه هم باشید، قوی باشید. تدابر یعنی اینکه پشت به هم بکنید، بی‌اعتنایی، بی‌رغبتی به هم، اون بعد منفیش، این استعمال مثبت کلمه است. فرمود تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، اما متاسفانه این میثاق‌ها رو فراموش کردید و همکاری کردید با هم در راه اسم و عدوان. این دو کلمه در کنار یکدیگر زیاد در قرآن به کار برده شده است. واژه اسم و عدوان، تک تک اینها رو که می‌دانیم، گاهی گفته شده است، مطرح کردیم خدمت عزیزان. خود اسم به معنای گناه است، خود اسم به معنای خطا، اما یه ویژگی‌هایی در این کلمه وجود دارد. اصل معنای لغوی اسم در لغت، منهای این اصطلاح شرعی و قرآنی اون، به معنای سقوط است، به معنای نقص است. نقص، یه نقصی داره، چیزی ایجاد میشد. اگر در قرآن گناه و معصیت خداوند اسم نامیده شده است، به دلیل این که موجب سقوط شخصیت انسان میشه، موجب نقص شخصیت انسانی میشود. انسان هنگامی که مرتکب گناه میشه، از منظر الهی و دیدگاه خداوند به زیر میاد، دیگه اون انسان قبلی نیست، اون جایگاه رو در نزد خدا و در نزد اولیاء خدا ندارد. یه تنزل شخصیتی پیدا میکند در میان انسان ها. همینطور تا کسی به شما دروغ نگفته است، جایگاه والایی دارد. از اون روزی که ازش چند تا دروغ شنید، میگه دیگه من فلانی برای خیلی خوشبین نیستم به او، چون ازش دروغ شنیدم، چون وعده زیاد کرده است، خلاف کرده است. برای شما شخصیتش چی میشه؟ سقوط پیدا میکنه. پس گناه، خطا، اشتباه موجب سقوط شخصیت انسان میشه، به همین خاطر اسم گفته میشود. اما یه ویژگی در اسم وجود دارد که ممکنه در کلمات دیگری که به معنی خطا و اشتباهن نباشه، و این رو میشه از خود قرآن استفاده کنیم، و اون اینه: از بهترین راه شناخت مفاهیم در ترمینولوژی اینه که ما مفهوم رو به ضدش بشناسیم. این هم از مثبتش هم از منفیش، هم نگاتیوش رو ببینیم، پوزیتیوش رو ببینیم، این میتونیم کاملا کلمات رو با هم نگاه کنیم و تشخیص بدیم. ضد اسم و نقطه مقابل اسم در قرآن چه واژه‌ای است؟ چه چیزی به کار برده شده است؟ این در ذهنتون این آیه شریفه است که خداوند میگوید مسلمانان تعاونوا علی البر و التقوا، بر بر و تقوا تعاون کنید، اما یاری کنید، کمک هم کنید در خوب بودن، کمک هم کنید در امور مثبت اجتماعی، یار و یاور هم باشید بر بر و تقوا. از اون طرف میفهمد ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. پس اسم نقطه مقابلش و ضدش تو قرآن بره. بر یعنی چه؟ بر یعنی احسان گسترده، اون محبت گسترده رو، اون نیکوکاری گسترده خیلی دامنه دار رو، نه فقط یه بعد مالی، نه فقط یه بعد عاطفی، نه فقط فردی، نه اجتماعی، این رو بر میگن. بر به معنای احسان گسترده است، نیکوکاری خیلی فراگیر است. همین چند شب قبل خدمت عزیزان و بالوالدین احسان رو که مطرح کردیم، بسیار زیاد در قرآن میبینید، در کلمات معصومین میبینید، از محبت به والدین تعبیر بر به والدین میشه، یعنی باید گسترده باشه، که توضیح دادیم در اون نوبت. بر یعنی احسان گسترده، ضدش میشه اسم. اسم یعنی اون خطایی که از هر جهت نگاه کنید بد است، بعد شخصیشو نگاه کنید بد است، اجتماعیشو نگاه کنید زشت است، آثار درونی رو ببینید بده، بر جسمتون اثر منفی داره، در روحتون اثر منفی دارد. به چنین گناهانی اسم گفته میشود. این خیلی زیباست. به عنوان نمونه، یسالون که عن الخمر و المیسر، سآل میکنن پیامبر از شراب، از قمار. شراب در کلام عرب، در بعض از اصطلاحات خود لغت عرب اسم نامیده میشه. در قرآن اسم هما اکبر من نفع هما، اسم نسبت به شراب گفته میشه، چون بخیر شراب علت و حرمتش در اسلام مگر چیز همینه؟ اون دامنه گسترده‌ای که شراب دارد، اون قطعه زیبای انوری که بالاخره شیطان اومد رو دروازی قرار داده، کسی رو مأخوذ به حیاش کرد که بالاخره کسی پیشنهاد ما رو، جان ما باید عمل کنی بالاخره، یا باید نمیدانم شراب بخوری یا اینکه فلان عمل زشته این چنینی رو انجام بده یا این قتل رو انجام بده. گفت نه، ما اهل آدم کشی که نیستیم، دستمون به خون کسی آلوده نمیشه، اعمال جنسی رو هم که نمیتونیم انجام بدیم، اهل این کارا نیستیم، پس یه کنجی باده میخوریم کارو تمام میکنیم دیگه، از خجالت شما هم در میایم جناب شیطان. اما وقتی که شراب رو نوشید، بعد کار و اونجا کشید، اون ابیات پایانیش که بالاخره اون بقیه مسائل رو انجام داد. یعنی وقتی عقل رفتی که بقیه مسائل هم میره. وقتی عقل نبود قتل نفس چیست؟ وقتی عقل نبود حیا میرود. وقتی حیا رفت انسان همه کار انجام میده، دیگه اجتنابی نمی کند. این اسمه. وقتی یه عملی نگاه میکنید زشتی های اون، آثارش رو در جسم میبینید ناپسند است، با کبد چه میکند، با کجا چه میکند، آثارش رو در روح میبینید، یه پلشتی در روح انسان ایجاد میکند، روح رو ناپاک میکند. این که خداوند وقتی به این پدیده میرسد، آیه 90 سوره مبارکه مائده اشاره میکند رجسون من عمل شیطان فجتنبو، این رجس پلیده من عمل شیطان، عمل شیطان هم هست، اجتناب کنید. همون بعد مادی رو خدا مطرح میکنند، منفی بودن مادی رو هم منفی بودن معنوی این مسئله رو مطرح میکنند، آثار و مضرات زیانهای درونی و برونیش رو خداوند سبحان مطرح میکنند. این میشه اسم. اسم پس یه گناه دامنه دار، یه اشتباه و خطا میتوان گفت بالاخره بنیان برکن که چنین آثاری رو دارد. فرمود شما تظاهرون علیهم بالاسم، شما دست به دست هم دارید در اسم و در خطاهای بزرگ و عدوان. حالا اینجا نکته جالبتری وجود داره که عرض میکنم، توجه بفرمایید. عدوان از ماده تعدی و عدو میاد. هنگامی که انسان پا رو از حدود خودش اون طرف میگذارد، یعنی به مرز دیگران پا مینهد، این میشه تعدی، یعنی در حقوق دیگران. حالا این حق ممکنه، این محدوده دیگران ممکنه محدوده اخلاقی باشد، انسان پا رو میذاره تو حد اخلاقی دیگران، یعنی حیثیت و آبروی آدمیان رو مچاله میکند، این تعدی اخلاقی است. پا رو میذاره تو مال دیگران، به مرز مالی دیگران، این میشه تعدی اقتصادی. و همینطور اقسامی دارد. عدوان اون جرم و گناهی است که طرف اون و مقابل اون دیگرانند، انسان ها هستند. حالا این بحثی است. خداوند سبحان در اینجا اسم عدوان رو مطرح میکند. از مجموعه این موارد در قرآن میتونیم استفاده کنیم. بالاخره بد نیست این که بعضی ها گفتن اسم اون گناهانی که ولو زیاد هم دامنه گسترده‌ای دارن و اینها بدی دارن، پلشتی دارن، اما گاه آدمی گناهی میکند و زشتی انجام میدهد که ممکنه این دیگه هرچه میکند به خود کند. گاه ممکن است انسان یک کنج خلوتی می رود و یه اشتباهی رو مرتکب می شه. گاه انسان در یه جایی می رود، همون ام الخبائث. اتفاقا چقدر جالب است اون تعبیر ام الخبائثی هم که حافظ داره. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اهلا لنا و اشها من قبلت العذارا. اینی که جناب خواجه شراب رو ام الخبائث میگه، این هم با همون اسم که عرض کردم خدمت عزیزان یه ارتباطی داره، یه رابطه‌ای داره. حالا مرادم این بود گاه یه کسی میراد یه کنجی یه گوشهی بالاخره چیزی سر میکشد در همون حد، اما گاه انسان میاد پا رو میگذارد بر حقوق و حلقوم دیگران. و بالاخره در مجموع میتوان گفت عزیزان همه اینها بد است، همه اینها زشت است، اما گاهی کار به اونجا میکشد که فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است، که می حرام ولی به زمال اوقاف است. ما هر دو رو میگیم بده، اما در بخشی از این کلام با خواجه هم عقیده ایم. کنون که بر کف گل جام باده صاف است، غزل زیبایی است، به صد هزار زبان بلبلش به اوصاف است، بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر، چه مقت مدرسه و بحث کشف کشاف است، فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است. چرا؟ چون مال اوقاف تعدی است، پار بر حقوق صاحبان حق نهادن است، مال دیگران رو حیف و میل کردن است. حالا اگر یه کنجی نشست یه شرابی خورد، بله معصیت خدا کرده است، اگر در بسته بود بسیار کار زشتی انجام داده است، اما تعدی نکرده، عدوان نکرده، پارو بر حقوق دیگران نهاده است. اما عدوان اونه که پارو میگذارد بر مال دیگران، جان دیگران، ناموس دیگران. خداوند سبحان اینها رو به این شیوه کنار هم قرار داد و مطرح کرد. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان و این یعتوکم اسارا تفادوهم. حالا یه بهانه میشه، یه جمله اینو خداوند مطرح میکنه، بعد یه بحث کلی خیلی مهم میاد اینجا که بعد اون رو انشالله به تفصیل بیشتر خدمت عزیزان بازگو کنم. فرمود و این یعتوکم اسارا تفادوهم، شما یهودیان خیلی پرونده ها دارید، شما خیلی جورهای عجیبی عمل کردید دیروز و امروز، حتی یهودیان مدینه، بنی اسرائیل امروز. و ان یعتوکم اسارا تفادوهم، شما گاهی وقتی که خبر براتون میاد و میآیند به نزد شما و بالاخره براتون خبر میرسد، گفته میشه، میبینید که یه جمعی از شما مثلا به اسارت رفتید، حساسیتتون گل میکند و آزادی سلب شده است، درست است، جماعتی رو اسیر گرفتن، کجا اسیر میگیره؟ در جنگ. از رفتارهای زشت که عوارض جنگ بوده است در گذشته در میان بشری، همین بردگیری بوده. اصلا بردگی ریشه اون در گذشته انسان ها از جنگ ها شروع شد، ابتدا از جنگ ها بود. اسرای جنگی رو به بردگی می بردن در گذشته، بعد یه زمانی پیدا شدن جماعتی که از این قاره به اون قاره کشیدند انسان ها رو، بردن به عنوان اسارت و بردگی و تمدن خودشون رو با بازوی این بردگان سیاه ساختن. اون بحث نوینش بود، اما در گذشته شکل سنتی بردهداری از جنگ ها بود. از جنگ اسیر می گرفتن یا رو بردشون می کردن و به کار می گماردن، استثمار رو از اینها بیگاری می کشیدند. این از عوارض جنگ بود. فرمود و این یعتوکم اسارا تفادوهم، شما اگر ببینید که بالاخره اسیری دارید، خب از همفکرها، هم عقیده، هم دین، هم مرام شما اسیر است، با جوانمردی شما نمی سازد، تفادوهم، فدیه میدید، اینها رو هزینه میکنید، باها میدید، عوض میکنید، میگیرید اینها رو، کفاره میدید، جزاشو میدید، یعنی بالاخره و فدا میکنید، نقدی میدید، اینها رو میگیرید، عوض میکنید با چیزی و آزادشون میکنید. اما و حالی که ای سلی مابز سرچشمه بجوی و هو محرمان علیکم اخراجهم، ریشه این اسارت ها در جنگ های خانمان سوز است، در همون علیه هم برخواستن و شمشیر کشیدن هاست، اون رو جلوش بگیرید، اون رو کنترل کنید که کار به اینجا نکشد. شما تنه رو، عرض به خدمتون، شاخه رو گرفتید، تنه رو رها کردید، کار رو از ریشه درست کنید. حالا این جمله رو خداوند گفت، یه زمینه بسیار خوب برای بحث کلی است که هم این خطابش بنی اسرائیل است، عرض کردم، هم مسلمانانن، تمام مخاطبان وحی. به دنبال اون فرمود افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه. ادامه آیه رو که باید اشاره خدمت عزیزان بازگو کنم، فقط همین مقدار. فرمود افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. میدانید شما دارید چه میکنید؟ فدیه دادن و اسیر آزاد کردن و آزادی انسان ها حکم خداست، دست مریزاد، تشکر از شما میکنیم، تقدیر از شما میکنیم، اما اون جنگیدن و بیخانه کردن و اسیر تراشیدن حکم خدا نیست. شما این رو عمل میکنید اما اون رو رها میکنید، این میشه چی؟ میشه افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. این خیلی بحث مهمی است. شما ایمان میآورید به بعضی از کتاب و کفر میورزید به بعضی از کتاب. کتاب یعنی چه؟ برای یهودیان یعنی تورات، برای من مسلمان یعنی قرآن. آیا شما ایمان به بعض از کتاب می آورید و به بعض کتاب ایمان نمی آورید؟ به طور کلی مجموعه وحی عزیزان، مجموعه تورات هنگامی که برای بنی اسرائیل نازل شد، قرآن هنگامی که برای مسلمانان نازل می شود، کل این وحی حکم یه پازل رو داره. شما هر بخشی از این پازل رو که بردارید ناقص است. شما کتابی دارید، گاهی مراجعه میکنید، یه کتابی رو از کتاب فروشی میخرید، این رو میبرید منزل، تا که نگاه میکنید هر 4-5 صفحه یه مرتبه دو خطش عرض به خدمت، یه صفحه سفیده، 20 صفحه میجوه، با دو صفحه دیگه سفیده، بابا این کتاب به درد نمیخوره، میبندیدش، میبینید میگید آقا اینجا کتابیست به ما دادید، اینو عوض کنید. مجموعه وحی این چنین است، تورات، انجیل، قرآن هنگامی معنا دارد که از اول تا آخر آن تفسیر بشه، بازگو بشه، بیان بشه، تفهیم بشه. به بخشی از آن نظاره کردن و بخش دیگر رو رها کردن، قسمتی از آن رو پذیرفتن و قسمت از آن رو نپذیرفتن هیچ معنا ندارد. اینها حلقه های زنجیر است. نمیشه کسی یه وحی رو و یه کتاب آسمانی رو بخشش قبول کنه، بگه من از قسمت های عبادی قرآن خوشم میاد، من آیات عبادی قرآن رو لذت میبرم، وقتی میخونم این آیات زیبای اعبدوا ربکم الذی خلقکم، این آیات عبادت رو، اقیم الصلاة، نماز را، رکوع را، سجود را، گفت پیغمبر رکوع است و سجود بر در حلق کوفتن حلقه وجود، من لذت میبرم، این بشنوی نی رو صفایی به من دست میدهد. اما وقتی خدا میگه که به اموالکم، بحث مال که میاد، من دیگه اینجا آلرژی دارم، من دیگه حساسیت دارم، دیگه اینجا خواهش میکنم که قیمتا رو با ما در میان نگذارید. ما با زکات رفاقتی نداریم اما مخلص صلات هستیم، این نمیشه. اون دیگری بگوید من در مسائل اجتماعی، ما مسائل مردمی، خدمات اجتماعی، اینهای قرآن رو دوست داریم، این حرف ها حرفای خوبی است، اجتماع قرآن باز، این کرامت انسانی، این حرمت به انسانها، حیثیت و اعتبار، اما ما اهل این که اول ظهر و عقم سلات دلوک شمس و علاقه سق لیل و نمیدانم ظهر و شب و مغرب و عشا، ما حال این مسائل رو نداریم، ما حوصله اینه با ما رمضان، گویی رمضان است که ما رو رمضان است، ما حوصله 30 روز رمضان نداریم، خواهش میکنم. اما خب بالاخره کارهای دیگه اگه بگید ما انجام میدیم، مشارکت با شما میکنیم. نمیشه عزیزم. دین یه پیام مجموعی دارد، یه زنجیرهاییست که شما اگر یه حلقه رو بردارید، ببینید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دین یه حقیقتی است که تکمیل میخواد، یعنی زنجیر زنجیر کنار هم قرار میگیرد، یه کل واحد رو تشکیل. دین وقتی دین است که بعد فردی اون، بعد اجتماعی اون، بعد غیر مادی اون، ابعاد مادی اون، قسمت‌های معنوی اون، قسمت‌های اجتماعی اون، مسائل دنیوی، مسائل اخروی، تمام اینها در کنار یکدیگر. پرداختن به این که یک کسی بخواهد دینداری بکند عابدانه و زاهدانه و همه چیز رو برای فردا بنگرد و عقباگرایانه نگاه کند، این پیام دین نیست. دین یه چیزی نیست که فقط به عقبا نگاه کند. این که کسی بخواهد فقط اون بهره ها و امتیازات دنیوی دین رو بگیرد، این هم نمی‌شود. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. و مثل این که بالاخره باید گفت یا زنگی زنگ یا رومی روم، این که انسان بیاد تبعیض کند، یه بخشیشو بگیرد و بخشیشو رد کند، این دیگه رفتار قابل قبولی نیست. البته حالا تقسیم این که قرآن میگوید ایمان به بعض کتاب آوردید و کفر به بعض آوردید و جزای این رو ذات باری تعالی مطرح میکند و اون تندی در قبال چنین افرادی رو، این حاجت به این است که تقسیمات این رو من یه قدی توضیح بدم خدمت دوستان که ایمان به بعض کتاب آوردن و ایمان به بعض نیاوردن این چه معنا داره؟ حالا این چه تقسیماتی داره، چه اجزایی داره؟ گمان میکنم که باید قدری بهای بیشتری به این بحث بدیم و تقسیمات این رو هم با هم یه مروری انشاءالله داشته باشیم که در نوبت بعدی با عزیزان در میان خواهیم گذارد. به دنبال اون فرمود لاخزیون فی الحیات الدنیا و یوم القیامه یردون الی اشد العذاب و من الله بغافل عما تعملون، که انشاءالله بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک آیات خودش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. صلوات و نعت بفرماید.